روی خط خبر،
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، سلام، شب شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. اینجا برنامه روی خط خبره و شما میتونید این برنامه رو زنده و مستقیم به مدت یک ساعت بشنوید. در روی خط خبر امشب هم همچون هفته های گذشته سه موضوع رو بررسی میکنیم. یک روز و 11 ساعت تا زمان برگزاری 12th دوره مجلس شورای اسلامی و 6th دوره خبرگان رهبری باقی مانده تا انتخابات 11th اسفند. یک روز و 11 ساعت زمان داریم. توجه به این که در آستانه برگزاری انتخابات 11th اسفند ماه 1402 هستیم، امشب در روی خط خبر رادیو سلامت نگاه ویژه‌ای به برگزاری انتخابات پیش رو داریم. ۲۲ دقیقه از و روی خط خبر رو میشنوید. و اما آنچه امشب در روی خط خبر بررسی میشه. ویژه های انتخابات 11th اسفند ماه.
سلام، احسان رولوپور هستم. بررسی میکنیم پویش های جامعه پزشکی رو برای دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات 11th اسفند ماه.
نگاهی هم داریم به اهمیت راه اندازی کانال های تلویزیونی برای تبلیغات نامزدهای 12th دوره مجلس شورای اسلامی و 6th دوره خبرگان رهبری. سپاس که این برنامه رو میشنوید. در روی خط خبر امشب من فاطمه شهبازی به اتفاق احسان روح الله پور، همینطور حمید فروزنده هماهنگی، خانم فائزه بعضی صدا بردار و یحیی لک تهیه کننده برنامه رو تقدیم خواهیم کرد تا حوالی ساعت 21:09 شب.
کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشوره، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشوره، یکی از مهمترین وسیله رفع موانع پیشرفت. انتخابات قوی این خصوصیات رو داره.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
صبح امروز هزاران نفر از رای اولی ها و جمعی از خانواده های معظم شهدا با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. بخش از بیانات ایشون رو شنیدیم. اما در این مراسم و دیدار پارچه نوشته مزین به فراخوان رهبر انقلاب در آستانه انتخابات 11 اسفند ماه خودنمایی می کرد. با این پیام دوستداران ایران امن و پیشرفته پیش به سوی انتخابات پرشور. اما در این بخش از برنامه روی خط خبر در ارتباط با ویژه‌های انتخابات 11 اسفند ماه گفتگو خواهم کرد با فعالان مسائل سیاسی از جمله آقای دکتر کنعانی مقدم. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت موضوع محترف دکتر خانم شهبازی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم. آقای دکتر، شما بهتر از ما میدونید که انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و همینطور 6 دوره خبرگان رهبری در مقایسه با دوره‌های قبل تفاوت‌های زیادی داشته، یعنی غیر از تغییراتی که در قانون انتخابات و همینطور کم و کیف تبلیغات کاندیداها ما مشاهده کردیم و میبینیم و مطلع هستیم و در کنار اون راه اندازی کانال‌های تلویزیونی برای تبلیغات، رویدادهای جالبی از پس برگزاری این انتخابات شنیده میشه و میخونیم مطالبی رو در این خصوص. شاید یکی از بارزترین اونها حضور خانم‌ها هست. طبق اطلاعاتی که منتشر شده 1700 کاندید زن داریم، حدود 400 نفر ما دهه 70 داریم، 5000 دهه 60 داریم، 3,500,000 رای اولی داریم. امسال هم جشن تکلیف سیاسی 18 ساله ها برگزار شده. حتی شنیدیم که صلاحیت تعدادی از افراد ناتوان و معلول برای نامزدی مجلس شورای اسلامی هم تایید شده. با در نظر گرفتن این مسائل، آقای دکتر، تحلیل ارزیابی شما چی هست؟ نگاهتون به حضور فعال اقشار مختلف به عنوان کاندید و کسانی که علاقه زیادی به کسب کرسی مجلس دارن چی هست؟ آیا این حضور بی سابقه بوده یا نشان از بلوغ سیاسی کارمندان، فرهنگیان، پزشکان، حقوقدانان، استادان دانشگاه و حتی فعالان رسانه‌ای داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم موافقم با نظرات جناب عالی که مطرح کردین، خصوصا در بخشی که مربوط به سخنان مقام معظم رهبری در بین رأی اولیه ها هست. خب قطعا با توجه به قانون انتخابات جدید ما هم در تنوع سبد آرا شاهد حضور چهرهای جدید و کارآمد در انتخابات هستیم، موانع نامزدهای انتخابات و همین که در شیوه های تبلیغاتی که خب از ضعف بسیار بالایی برخوردار بود و هزینه های گزافی رو برای نامزدهای انتخاباتی داشت، اونها حذف شدن با ابتکاری که صدا و سیما به خرج داد و با تبلیغات تلویزیونی و رادیویی و مناظرهایی که انجام شد.
بله.
قطعا در فضای مجازی خیلی ما بیشتر شاهد شروع شوق انتخاباتی هستیم. خب قبلا با پوستر زدن و بنر زدن شهر انتخاباتی میگیره، اما الان به لازم که اکثر نامزدها از این شیوه استقبال کردن، دیگه دنبال فضای مجازی و شبکه‌های صدا و سیما خودشون رو معرفی کنن.
درسته.
نکته‌ای که در خصوص بحث حضور بانوان در انتخابات هستش خب بی‌نظیره، یعنی با آمارایی که ما از گذشته داشتیم این نشون دهنده استقبال و اقبال خانمایی هست که نشون میده که ما خوشبختانه در بین بانوان نخبگان فرهیختگان زیادی در بین بانوان داریم با مدارک تحصیلی دکترا و فوق لیسانس و تجارب خوبی در زمینه‌های مدیریتی که اینها در این لیست هایی که الان تنوع بسیاری هم پیدا کرده و میتونه کسانی که مقدارم سختگیر هستن در بین لیست ها افراد اصلح و شاخص رو پیدا کنن و بهش رای بدن. تنوع در نوع گرایش های تخصصی و افراد در بحث انتخابات هم خودش مؤثره. یعنی ما الان اگر کمیسیون های تخصصی و کمیسیون های مجلس رو بخوایم در رابطه با حضور نامزدها و نمایندگان جدید بررسی کنیم،
بله،
من فکر کنم برای هر کمیسیونی به تعداد کافی متخصص در اون زمینه وجود داره و میتونه برنامه های مجلس رو در رابطه با قانونگذاری و نظارت به خودی اجرا کنه.
یعنی هر چقدر ما متخصصان رو راهی مجلس کنیم، علاوه بر اینکه میتونه به پویایی مجلس کمک کنه، میتونه در تنظیم قوانین و مقررات هم اثر مثبتی داشته باشه. باز من استناد میکنم به آنچه که در واقع ستادها اعلام کردن. گفته شده که 1100 استاد دانشگاه ما در بین کاندیداها داریم، 220 پزشک، 1700 فرهنگی، 400 حقوقدان و 1700 خانم که اشاره کردیم. به هر حال نشون میده که از طیف‌های مختلف و همینطور اقشار مختلف علاقه‌مند هستن به حضور در مجلس و در واقع کسب کرسی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر، خب برگردیم به آنچه که صبح امروز اتفاق افتاد، دیدار رای اولی ها با رهبر معظم انقلاب. خب ایشون فرمودن که رشد سیاسی شرکت کنندگان به خصوص جوانان از دستاوردهای انتخاباته. اشاره کردیم به اینکه امسال در انتخابات 400 کاندید دهه 70 داریم و همینطور 5000 کاندید دهه 60. حضور جوانان رو چطور می‌بینید در انتخابات 11 اسفند ماه؟
خب قطعا این رویداد 11 اسفند برای رای اولی‌ها که عملا جشن تکلیف سیاسیشون هست و با حضوری که دارن نشان میدن که در سرنوشت آینده کشور سهم بیشتری رو خواهند داشت. و مسئله که من میزنم که از رای اولی میپرسیم که چرا رای میدی، میگه که من رای میدم چون هستم. یعنی حیات خودش رو و حضور خودش رو در پای صندوق‌های رای به عنوان یک اصل حیات و ادامه فعالیت در زمینه‌های مختلف تلقی میکنه و برای سرنوشت آینده کشور سهمی برای خودش قائل هست و از این حق استفاده میکنه و وارد انتخابات میشون. خب قطعا گرایش جوانها به انتخابات و تعیین سرنوشت خودشون یک عامل مهمی هست، چون جوانان در جامعه ما هم پیشتازن، هم پیشگامن، هم پیشرو هستن و هم کسانی هستند که موتور محرک و ایجاد انگیزه در دیگران میشن برای حضور در مشارکت سیاسی و فعالیت‌های سیاسی برای توسعه و حفظ منافع ملی و امنیت ملی.
و میشه گفت که هم اون رشد سیاسی رو ما در بین کاندیداها میبینیم، چون خیلی از اونها جوان هستن، و همینطور در بین رای اولی ها. اشاره کردیم که بیش از 3,500,000 رای اولی داریم و حضور هر کدوم از اونها نشون میده که چقدر علاقمند هستن به آینده ایران و البته نشان از بلوغ سیاسی اونها داره. آقای دکتر، به عنوان کارشناس مسائل سیاسی، فکر میکنه که چرا جوانهای ایرانی اینقدر، یعنی به این حد از بلوغ سیاسی رسیدن؟ این بلوغ سیاسی ریشه در چی داره؟
ببینید، قطعا جوانانی که الان نسل چهارم و پنجم ما در صحنه حضور دارن وارث ارزش‌هایی هستن که انقلاب اسلامی آفرید و برای این ارزش‌ها خب ما شاهد این هستیم که چندین هزار شهید و جانباز و ایثارگر و خانواده شهدا به عنوان ارزشمندترین و گرانبهاترین ارزش‌های این نظام پشتوانه جوانان ما هستند. یعنی جوانان ما هویت دارن و به خاطر همین ارزش‌ها هویتی پیدا کردن، ایرانی اسلامی، و برای دفاع از این هویت خودشون تلاش میکنن. خب قبل خیلی تلاش کرد که نسل جوان ما رو بی هویت و بی شخصیت و بی انگیزه و بدون امید در عرصه مختلف تربیت کنه، اما این ارزش‌هایی که این انقلاب آفرید رهنمودهای حضرت امام و رهبری مقام معظم رهبری، خصوصا ارزش گذاری رهبری با جوانان و نسل اولی هایی که وارد عرصه خدمت و سیاست میشن، انگیزه ایجاد کرد که اینها با تمام توان و خلاف تمام جنگ های روانی و اقدامات دشمن در رابطه با اینکه رأی دادن اثری نداره، مصمم هستن که بیان وارد عرصه بشن و رأی بدن. یه نکته هم که اینجا خیلی قابل اهمیت هست،
بله،
این رأی دادن ارزشش انقدر بالاست که تمام بوخای دشمنان در رسانه‌های مختلف که مدعی دموکراسی و رأی دادن و انتخابات هستن تلاش میکنن که نگذارن مردم وارد عرصه انتخابات و رأی دادن بشن. نشون میده نقطه ضعف دشمن همینجاست، یعنی ما با رأی دادن عملا دشمن رو از عرصه جنگ روانی خارج میکنیم.
بسیار سپاسگزاریم از شما آقای دکتر کنعانی مقدم، فعال سیاسی، که با ما همراه بودین در رادیو سلامت. شبتون بخیر.
خیلی ممنون، خداحافظ.
و 16 دقیقه از روی خط خبر رو میشنوید با موضوع ویژه های انتخابات 11 اسفند ماه. اما با کارشناس دیگری گفتگو خواهم کرد، این بار آقای دکتر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همچنین همکاران گرامیتون و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم. خب تعداد مردان واجد شرایط برای رأی دادن 30,945,013 نفر و تعداد زنان واجد شرایط برای رأی دادن 30,227,165 نفر. تعداد داوطلبان و کاندیداها هم بیش از 15,000 نفر اعلام شده. آقای دکتر، با در نظر گرفتن آماری که خدمت شما عرض کردم، شما انتخابات 11 اسفند ماه رو چطور میبینید؟ البته از جنبه حضور مردم.
ببینید، حضور این بار قدری با دورهای دیگه متفاوت خواهد بود. یعنی کسانی که در سر صندوق‌های رأی حاضر میشن انگیزه های متفاوتی خواهند داشت. ببینید، در دنیا زمانی که کسی سر صندوق‌های رأی حاضر میشه برای انتخاب نمایندهش حاضر میشه که نماینده انتخاب بکنه، یا اگر از نماینده‌ای دل خوشی نداره با رأی دادن به یک نماینده دیگری در واقع اون رو از صحنه پارلمان حذف کنه. در ایران هم در برخی از مقاطع چنین بود. یعنی ما زمانی که حاضر میشدیم سر صندوق‌های رأی در این انتخاباتی که گذشته، پارلمان الان 12 هستین، در 11 انتخابات گذشته، در برخی مقاطع صرفا انتخاب یک نماینده بود. اما امروز عجیب هست که رأی ما با دیپلماسی ما و موقعیت ما در جهان گره خورده و این گره خوردن سبب شده که حساسیت های ملی و احساس احساس آزادی خواهی در برابر سلطه غربی هم یکی از انگیزه ها باشه. یعنی شما ببینید، به خوبی و روشنی ما شاهد بودیم که دو دموکراسی که در اصل ما ایجاد شد در زمان ما با پولهای عربستان و نقشه‌های غربی ذوب شد، یعنی دقیقاً از میان بردن. یکی دموکراسی در مصر بود، مصر 100 میلیونی را یک دموکراسی با زحمات زیاد و با مبارزات طولانی توانستن دیکتاتوری از بین ببرن، یک دموکراسی 2 ساله‌ای را ذوب کردن. یعنی چطور 12 میلیارد شیوخ عرب دادن تا این دموکراسی از میان بره و مجددا یک حکومت نظامی بسیار دارای شرایط خفقان آور، یعنی مصر تبدیل به یک فضای بسیار خفقان آور ایجاد کردن، زندانیان سیاسی فراوان، سرکوب شدید و یک انتخابات فرمایشی دروغی که در مصر هست، یعنی در واقع تبدیلش کردن به پادشاهی. در تونس همینطور. تونس نمونه ای بود که تو دانشگاه ها عمدتاً زمانی که اساتید میخواستن به عنوان یک نمونه دموکراسی تازه تأسیس شده در جهان عرب ازش یاد کنن، تونسی که در لب دریای مدیترانه است، کشور آب و هوایی بسیار خوب، مردم باسواد، ولی این دموکراسی هم را با 5 میلیارد اونها هست در اینترنت اگر شما سرچ بکنن دوستان، همین کمک 5 میلیاردی شیوخ عرب به این رئیس جمهور، و ایشون پارلمان رو تعطیل کرد و نمایندگان هم از زندانی هستن. رئیس اصلی حزب بیشترین محبوبترین مثلا حزب رو الان در زندان هست. خب ببینید اینا رو مردم ما مشاهده کردن، شاهد هستن که همین شیوخ عرب همین الان نشستن منتظر هستن که کسی که در ایران کسی سر صندوق های رای حاضر نشه و این خیلی اهمیت داره. اونا البته نمیتونن 5 میلیارد خزینه بکنن از اون طریق کودتا یا اینکه کسی را مستقیما مثل آقای سعید رو ببینن چنین کاری انجام بده، از طریق رسانه‌هاش. یک سال و نیم هست که دقیقاً اونها شروع کردن خزینه کردن و الان بیشترین برنامه‌هاشون این روزا دارن اجرا میکنن که یک باوری را در مردم ما ایجاد کنن که نباید رأی داد، و این بسیار بسیار بیرحمانه است. همونطور که نسبت به کودکان به حضورت و از غزه بیرحمی میکنن و کمک الان با اینکه مردم یمن با دست خالی و جیب خالی دارن کمک میکنن که غذا و دارو برسه به مردم غزه، میبینید که همین آیون که بزن رأیی که مچه های ما میدن، جوان های ما میدن، یعنی مردان و زنان، این به نظر من این دفعه زنان بیشتر خواهند، چون تعداد دانشگاهیان خانم ها بیشتره، هم کاندیدا خانم ها بیشتره. حتی شرط این است که خانم ها رأی بدن به خانم ها، حالا اینا خصوصی تلفنی در گوشی به خانم ها بگیر، این که بعضی شهرها من بررسی کردم متاسفانه خانم ها به خانم ها رأی نمیدن. به هر ترتیب الان دانشگاهیان ما نگاه میکنن مرحله مبارزه جدی ملی است، کما اینکه ما دستن لب مرد ایستادیم داریم از مرزهای خودمون دفاع میکنن، از نظام خودمون دفاع میکنن.
پس این رأی دادن میتونه دفاع از مرزها باشه، و اینکه سایر کشورها میان چنین سمپاشی هایی و یا به قول معروف جفسازی هایی رو انجام میدن، آیا آقای دکتر نمیتونه مصداق از دخالت باشه؟
دخالت بله، البته اونا گونه عمل میکنن که دخالت معنا نده، ولی که زمانی که شما ببینید علنا گروهک های مسلح فاسد مارای ها کمک میکنن، یک گروه منافقین رو ببینید سرانشون در پاریس یک زندانی اشرافی دارن، سربازاشون یعنی کسایی که برایشون کار میکنن تو آلمانی تو یک کاخ بزرگی زندگی میکنن که تصاویرش دید، اونها را ساپورت میکنن که در ایران به وجود تشفید مردم را یا خرابکاری کنن یا ترور کنن یا گروهک های دیگه. ولی مصادیقی از مداخله داره، گروهک های تجزیه طلب را تا تهران آوردن، همین شیوخ عرب هیچ ایمانی به هیچ کدوم اهداف اینها ندارن، فقط کاری که میکنن برای که این دموکراسی که میتونه گلگوی باشه برای همه مردم منطقه اینو از ایران ببره. ما بین کشورهای اسلامی تنها کشوری هستیم که دموکراسی رو به دست خودمون
بسیار ممنونیم
بدون غم کوچکتر ایجاد کرد.
تشکر میکنم از بیانات شما آقای دکتر قنادباشی گرامی، و در پایان بد نیست که باز اشاره کنیم به بیانات امروز رهبر معظم انقلاب در دیداری که خب رأی اولی ها با ایشون داشتن. باز هم محور اصلی سخنان ایشون روی جوانان بود و فرمودن که جوانها هم در انتخابات شرکت کنند، هم با استدلال و بیان منطقی پدران، مادران و اطرافیان رو به شرکت در انتخابات تشویق کنند. و این نشون میده که هر جوان ایرانی که به بلوغ سیاسی رسیده میتونه یک سفیر سیاسی در هر نقطه از ایران عزیز باشه. سپاس از شما آقای دکتر قنادباشی گرامی که همراهی فرمودین روی خط خبر رادیو سلامت رو. شبتون بخیر، خداحافظ. و 24 دقیقه است و دومین موضوع امشب روی خط خبر، پویش‌های جامعه پزشکی برای دعوت از مردم در انتخابات 11 اسفند ماه، پویش نسخه حضور، پویش انتخاب اصلا، پویش من رأی می‌دهم. با اجرای آقای دکتر احسان روح الله پور، خوش آمدید.
سلام بر شما، سلام. همه همکاران، شنوندگان عزیز، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. اصل موضوع اینه که چقدر میتونن جامعه پزشکی و نخبگان که بخشی از اون جامعه پزشکی هست تاثیرگذار باشن در این که این آگاهی بخشی اتفاق بیفته و چقدر حضور این قشر از جامعه میتونه تاثیرگذار باشه در این که تصمیمات درستری در انتخابات گرفته بشه.
بله، طی چند روز گذشته این پویش نسخه حضور خیلی پویش جالبی بود، در نوع خودش به نظرم بی‌نظیر بود.
دقیقا، جامعه پزشکی همواره با خلاقیتی که داره تونسته توی حوزه‌های مختلف کمک کننده باشه به تمام اقشار جامعه. توی این حوزه هم که انتخابات هست قطعا میتونه حضور جامعه پزشکی کمک کننده باشه. عرض میکنم مجدد، به خاطر اینکه ما در نهایت به تصمیم صحیح‌تر در انتخابات و انتخاب افراد شایسته‌تر برسیم.
بله، گویا 100 عضو سازمان نظام پزشکی هم کاندید نمایندگی مجلس شورای اسلامی شدن.
دقیقا همینطوره، خوب هست و جای خوشحالی داره، بخاطر اینکه کمیسیون های مرتبط با حوزه بهداشت و درمان نیازمند این هستن که افراد مرتبط در اون جایگاه ها قرار بگیرن و قاعدتا قرارگیری افراد از حوزه نظام پزشکی از کادر درمان به طور کلی در اون کمیسیون ها میتونه باز هم در نهایت منجر به تصمیم گیری های صحیح تر برای کل جامعه ایران باشه.
بله، جالب بود، من صبح که نگاه میکردم در پی همون حضور 100 عضو سازمان نظام پزشکی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، خب تقریبا 10 اولویت رو برای خودشون ترسیم کردن که اگر واقعا این 10 اولویت، من فکر میکنم که جز مسائلی بوده که طی سالهای گذشته دغدغه بوده. انشالله که در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی متخصصان و پزشکانی رو راهی مجلس شورای اسلامی کنیم که بتونن این 10 اولویت رو به سرانجام برسن.
در حقیقت اگر که یه شناخت کاملتری از حضور افراد در مجلس شورای اسلامی برای مردم ایجاد بشه و اهمیت حضور پزشکان رو درک بکنن، قطعا انتخاب پزشکان هم اتفاق خواهد.
بسیار عالی. دوستان شنونده، اینجا روی خط خبر.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت. کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
حالا برای راه اندازی 200 کانال انتخاباتی و آشنا شدن شما هموطن عزیز با نامزدهای مجلس 12 از طریق رسانه ملی، تمامی صدا و سیماهای استانهای کشورمون مجهز به یک چرخه اختصاصی تولید تا پخش شدن. دیگه مردم استانهای کشورمون فقط به تصاویر تلویزیونی شبکه‌های استانی خودشون محدود نیستن و در این دوره انتخابات میتونن شبکه انتخاباتی شهر و دیار خودشون رو ببینن و تبلیغات کاندیداهای مختلف رو تماشا کنن. البته یه نکته فنی رو هم باید اشاره کنم، اونم اینه که پوشش پخش شبکه‌های ملی و استانی ما در سطح کشور عالیه، اما به دلیل محدودیت زمان، پراکندگی پوشش جمعیتی و ناهمواری‌های جغرافیایی در بعضی از استان‌های کشورمون، پوشش شبکه‌های انتخاباتی در سطح کشور به حدود 90% رسیده.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
و اما کارشناسان میهمان ما در دومین گفتگوی خبری امشب، آقای محمد احسانی جانشین بسیج جامعه پزشکی استان یزد و دکتر احمدی نژاد ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
بله، بریم سراغ موضوعی که در رابطه با اون توضیحات رو عرض کرده بودم. آقای تو احمد نژاد سلام، شبتون بخیر.
سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و تمام شنوندگان عزیزی که شن...